بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله. بحث در استثناءات از عدم جواز نظر بود که اولین مورد اون طبق این مسئله مقام معالجه و درمان بود که مرحوم سید و دیگران همه استثناء کردن مقام معالجه و درمان را از عدم جواز نظر. گفته شده که در مقام معالجه و درمان نگاه برای طبیب جایز است، ضمن اینکه این استثنایی برای وجوب ستر هم هست دیگه. برای زن ستر لازم نیست و برای مرد معالج و پزشک غض نظر لازم نیست. عمده دلیل خاص در مسئله همون روایت ابی حمزه سمالی بود که ملاحظه کردید که از حضرت سوال شد که سألت عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها اما كسر و اما جرح في مكان لا يصلح النظر اليه يكون الرجل ارفق بعلاجه من النساء ايصلح له النظر اليها. قال عليه السلام اذا اضطرت فاليه فليعالجها ان شاء. در این حدیث یک مبحث سندی داشتیم که از دو جهت عرض شد محل بحث هست. یکی اشتراک علی بن حکم بین 3 یا 4 نفره و این که اگر اشتراک باشد اینجا نمیشه اعتماد کرد و راه حل آن این بود که بگوییم یکی هستند این 3 نفر که در جامع الرباط این ترجیح داده شده، آقای خویی این رو ترجیح دادن و جمعی از رجالیین ترجیح دادن وحدت این 3 علی بن حکم را. اگر وحدت داشته باشه اون توثیق علی بن حکم انباری کافیه دیگه و مرجحات هم کم نیست برای این وحدت، گرچه حالا شاید در حد اطمینان نرسه اما مرجحات قابل توجهی است که در جامع الرباط و در کلمات در تنقیح و در فرمایش آقای خویی آمده. و جهت دوم هم این بود که اون فاصله زمانی علی بن حکم و ابو حمزه مقداری سوء ظنی به وجود میاره که شاید اینجا افتادگی وجود داشته باشه. این هم البته باز امکان نقل وجود داره، اینطور نیست که بگیم کلن نمیشود، چون 60 خورده سال از 250 که ابو حمزه از دنیا رفته، از 150 تا 216 که گفته شده 60 خورده ساله و اگر مثلا یه عمر 80 ساله 82 خورده ساله داشته باشه معقوله، اینجور نیست که معقول نباشه. از این جهته که این هم قابل پاسخه. بنابراین اون دو جهت اشکالی که در سند مطرح شد تا حدی قابل حل است و مرجحاتی وجود داره برای اینکه بشود وحدت را اثبات کرد و همینطور احتمال معقولی وجود دارد برای نقل علی بن حکم از ابو حمزه. حالا اگر از این دو جهت ما استفاده بکنیم، افزون بر این که یک اشتهاری هم داره این روایت و حدیث هم در از کافیه یا از یادتونه خصوص که حالا در کافی هم هست، اشتهار استدلال هم داره، مجموع اینها شاید یک اطمینانی به وجود بیاره که میشود به روایت اعتماد کرد.
ببخشید این توصیف فقط در صورتی که سماع باشه، یعنی با وجاده مثلا؟
بله، اگر ما علی بن حکم را گفتیم از لحاظ تاریخی نمیتواند از ابو حمزه نقل بکنه، بعد راه‌های دیگری وجود داره برای اینکه بپذیری. حالا اونو 4-5 تا راه دیگه عرض کردم در حسن ابن محبوب از ابو حمزه، اونم همین اشکال وجود داره و اونجا این راه ها رو برشمردن. چرا؟ اونا قابل بحثه، قابل بحثه، ولی که اونام هر کدام حالا یک شبهه‌ای درش هست، بنابراین این باید بحث کرد دیگه. اون یه جایی که حساس تر باشه اینو بحث میکنیم. خب این مجموعه مباحث سندی بود، اما وارد بحث دلالی شدیم. در بحث دلالی حدیث، ضمن این که اصل مسئله جا افتاده است و مدلول روایت در اثبات اصل مسئله واضح است، اما در تفاصیل و جزئیات نکاتی وجود داره که در ذیل این مباحث طرح خواهد شد. پنج مسئله و نکته و مبحث در ذیل مباحث دلالی روایت را تا کنون ملاحظه کردید. مبحث ششم در بحث های دلالی روایت مربوط است به این جمله فی مکان لا یصلح النظر الیه. بله.
در مورد سند روایت آیه سیستانی تو قبرسان سید محمد رضا یه عبارتی داره، میگه این سندها لا یخلو عن شاهدت درسان، چیزی که شما فرمودید به نبا همزد سبحانی من احداث طبقت سادسه و کفار طبقت رابعه از امروحان من اصحاب الامام سجاد و طاهر و صادق و اما علی ابن الحکم فهوه من احداث طبقت سادسه.
این عین اون نیست که شما فرستادید؟ از
ایشون از آیه آصف احتمالاً گرفته.
حالا همه این البته این مقدار ناشی از خود آیت الله سیستانی شد هر دو. بله اصلا که خود این کتاب اسم مرزام، بله خیلی، یعنی خیلی که گاهی میگن در اکثریت مباحثش متأثر از والدشون هست. بله خب این عبارات عین عباراتی است که در کلمات آقای محسنی آمده. تو اون اسم چیه؟ اون اسم کتابش چیه؟
این تو کتاب احادیث طبی اومده.
آه تو احادیث طبیشون اومده، نه تو اون کتاب رجالیشون. خب
آخرش یه بله. احتمال صفت هست که مالک ابن عطیه و خطاب اعور یا حفص
بله.
و ابراهیم
بله همونه
بله. باشه.
بله همونه که عرض کردیم دیگه. بله در بسیاری از موارد دیگرانی بین علی ابن حکم و ابو حمزه واسطه هم و این موجب شاهبه سخت میشه و ارسال محتمل میشه. منطقه عرض ما این بود که در این حال نامحتمل نیست.
12 تا روایت
علی ابن حکم از ابو حمزه
واسطه داره،
چند جا نقل داره. از نظر تاریخی هم اگر فرض بگیریم که 80 خورده ای سال داشته باشه دیگه قابل قبوله، چون اون تاریخی که الان آمده این است 150 وفات ابو حمزه سومالی است و 217 به نظرم وفات علی ابن حکمه. بله اینجوری ساره که 67 سال میشه. اگر 87 سالم، اگر فرض بگیریم 80 سالم باشه، تا 80 سال علی ابن حکم عمر کرده باشه قابل قبوله که حالا اوان بلوغ یا قبل از بلوغ نقل بکنه از ابو حمزه. در نقلم که بلوغ شرط نیست، سبی ممیزی باشه که ضبط داشته باشد و اینا نقل بکنه، اونم قابل قبوله چون در خبر سره بودن کافی است و شرطی نداره که بالغ باشه. انجد غیر معقول نیست، افزونه بر این که مواردی مستقیم هم علی ابن حکم از ابو حمزه در غیر این روایت هم نقل کرده. حالا ایشون بفرمان 12 تا، تعدادی از موارد وجود داره که مستقیم علی ابن حکم از ابو حمزه نقل میکنه.
آقا غیر بالغ که رادعی از کذب نداره، این مکلفه.
مگه باید رادعی از کذب داشته باشه؟
انگیزه و لزومان
نه انگیزه کار نداره. همین که از شبات که ثقه است وثوق ثابت میشه کافیه دیگه.
اما اشکال
چیه؟ رادع داشته باشه نداشته باشه لازم نیست. همین که کذب مرتکب کذب نمیشه کافیه. بله
اما اشکالی که محمد
نیسر شما میخواد بگی یعنی باید بالغ باشه؟ شما میخواد شرطی بر خبر ثقه اضافه کنید که باید بالغ باشه؟ نه، هیچ ضرورت بلوغ نداره. بله بله،
چیز دارم فرمایش نجاشی تو ابن عمر که میگن تو صغر سن از یونس نقل کرد که خودتونم دیروز فرمودید، اون اشکال اینجا نمیاد؟
نه نه، اون به خاطر صغر سن نیست، گیر دیگری احتمالا در کار بوده یا صغری بوده که خیلی پایین بوده، اینجور چیزهایی. خب حالا از این بگذاریم دیگه. این دو شبهه عرض کردم در حدی که اطمینان به خلاف باشه خیلی سخته و بگیم اطمینان به صحت داریم، اما در این حال مرجحات کم نیست برای اینکه هر دو اشکال را پاسخ بدیم. پنج مسئله در جهات دلالی روایت مطرح شد. مسئله ششم این فراز فی مکان لا یصلح النظر الیه که سوالی وجود داره که این قید توضیحی است، احترازی است و هر یک از این دو احتمال در استظهار از روایت در جهاتی اثرگذاره. با این بیان که این فی مکان لا یصلح النظر الی ظاهرا بدل باشه، اگر علمای اهل ادب اشکال خورده ای نگیرند، ظاهرا این بدل دیگه، نمیدونم غیر بدل چی میشه باشه. اگر بدل باشه اینجوری است که یصیب هل بلاء فی جسدها اما کسر و اما جرح فی مکان لا یصلح النظر الیه. اگر بدل باشه، البته احتمال غیر بدلیت هم وجود داره دیگه، متعلق به اون چیز باشه، ولی ممکنه بدل باشه. اگر بدل باشه میشه بدل از اون فی جسده ها، یصیب هل بلا فی جسده ها فی مکان لا یصلح النظر الیه، این فی مکان میشه بدل اون جسده ها. بنابر احتمال بدلیت، اون وقت اینجا دو احتمال در ذیل بدلیت متصوره، یکی بدل کل از کل، یکی بدل جز از کل. اگر بدل از کل باشه، کل از کل باشه، اون وقت اینطور میشه یصیب هل بلا فی جسدها، جسدها یعنی فی مکان لا یصلح النظر الیه، جسد همون فی مکان لا یصلح النظر الیه، بدل کل از کل که بدل کل از کل میشه همون تفسیر مبدل، بدل میشه تفسیر مبدل و عن یا مبدل و من، مبدل و من. این احتمال اوله که بدل باشه و بدل کل از کل باشه، بدل کل از کل میشه تفسیر مبدل و من. بنابر این احتمال دیگه هیچ مفهوم چیزی که آقای خویی یا بعضی احتمال دادن در این قیود اونها پیدا نمیشه، بلکه این روایت یه جوری میتونه اشعاری یا دلالتی داشته باشه برای اینکه در بدن مرد، در بدن زن هیچ عضو قابل نگاه نیست، جایز و نظر نیست، حتی وجه و کفه. بنابراین این احتمال این میتونه دلیل بر این بشه یا مشعر بر این باشه که وجه و کفه این نمیشود نگاه کرد.
جسد به وجه اطلاق میشه؟
بله، جسد همه
بدن؟
بله جسم، جسد همه بدن رو میگیره.
اما بدن درد و عرفان غیر از سردرد مثلا تلقی میکنه؟
نه، جسد همه جسم رو میگیره. تو روایات هم وقت خیلی جا گفته شد جسد و مقصود همه جسد. این یک احتمال. احتمال دوم آن است که نه، این بدل باشه و جزء از کل باشه. جزء از کل که باشه، میگه یصیب البلا فی جسدها فی مکان لا یصلح النظر الی، یک جزئی از بدن، نه همه جسد، بخشی از جسد که لا یصلح النظر الی و این وقت لااقل مشعره بر این میشه که گویا یه قسمتی هم در بدن وجود داره که یصلح النظر الیه، این لا یصلح النظر، اون اعضایی که نظر به آن جایز نیست. و عرض شود که مدلول این با جهات دیگه خیلی فرق میکنه. ممکن هم هست احتمال سومی هم اینجا باشه که عرض شود که مثلا بدل نباشه، حالا
متعلق به کسر، متعلق
مثلا بله دیگه قبلش باشه، حالا کسرون اما جرون فی مکان لا یصلح النظر الیه، این هم احتمال داره که مثلا بدل نباشه این فی از اون فی بالا، بلکه متعلق به اون قبل باشه از قبیل همین کسر جر. یا بله
این احتمال بازم مفهومو میتونن فرض کنن،
این احتمال سومه. اون وقت احتمال سوم هم که باشه قید را هم اگر احتمال غیر بدلیت هم باشه، اون وقت میشه احتمال سوم که خود این دو حالت داره. یه وقتی هست که میگیم این بله، یعنی عرض شود که احتمال سوم میشه تعلقی به مثلا به کسر و جر، و میگه کسر و جره در مکانی که لا یصلح النظر فی الی، که اون وقت این قید لا یصلح النظر الی باز میشه بگیم قید عرض شود که توضیحیست، میشه بعد بگیم قید احترازیه، لا مکان موضع که لا یصلح النظر الی. بنابر یک احتمال میشه بگیم این لا یصلح وصف برای مکان است، وصف توضیحیست در یه جایی از بدنش، توضیحش اینه که لا یصلح النظر الیه، اینم یک احتمال. یک احتمال هم این است که لا یصلح النظر الیه قید احترازی باشه. این چهار احتمالیه که در اینجا متصوره، حالا با یک تسامحی که عرض شد یعنی توجه داریم. پس این فی مکان میتواند بدل باشد، اما بدلا کل من الکل و بدلا جزء من الکل، و می تواند متعلق به قبل باشد، در صورتی هم که متعلق باشد اون وقت این لا یصلح النظر دو احتمال داره، این که قید توضیحی باشه یا قید احترازی باشه.
خود اما کسرون او جر بدل از بلاه، وقت معنی بدل یه بدل دیگه فاصله بشه بین یه بدل مدل بین دیگری،
اما کسرون او جر که
چرا بدل از بلاه؟
بله، نمیدونم حالا از ادبی این بدل میگن نمیگن، ولی حکم بدل داره درسته، یعنی مثالی از یه بخشی از یا مثالی از بلای در جسد رو داره بیان میکنه.
چطور این بدل بین یک بدل
مدل و
بین دیگری فاصله
نداره؟ دو تا بدل پشت سر هم قرار میگیره، چه مانعی داره؟
مستحجم بنظرم،
بله ممکنه متعلق به یوسیبه ها باشه یا بلا باشه، البلا و فی مکانه، منتها چون فی جسده ها داره ظهورش در بدلیت، واقعا فی جسده ها فی مکانه ظهورش در بدلیته. حالا هر یک از این احتمالات رو بگیریم، ملاحظه میکنید که یک ظهور یا اشعاری داره در دو نقطه مقابل، بنابراین این که بدل کل از کل باشه یه ظهور یا اشعاری داره به این که گویا در بدن زن اجنبیه نقطه جایز و نظری نیست، میره جزء ادله یا شواهد قول به عدم استثناء وجه و کفن میشه. بنابر این که بدل جزء از کل باشد، این جزء ادله یا شواهدی میشود برای استثناء وجه و کفین از عدم جواز نظر و قول به جواز نظر به وجه و کفین. خود ما با وجوه متعدد در بحث جواز نظر به وجه و کفین استدلال به این روایت را برای جواز نظر به وجه و کفین تقویت کردیم، لااقل در حد یک شاهد این را تقویت کردیم، و 5-6 مبحث اونجا راجع به همین نکته بررسی شده در اون مباحث سابق. اما در این حال خب این بدلیت میتواند علی وجهین دو نوع دلالت و یا اشعار را در روایت به وجود بیاره. این هم میشه اون وقت از روایاتی که برای طرفین یک دعوا قابل استدلاله. ما اینجور روایات کم داریم ولی گاهی داریم، از قبیل اون موردی که سابق اینجا عرض کردیم و از قبیل چیزی که دیروز در اصول گفتیم و یکم همینه که یک روایت برای طرف نقیض قابل استدلال میشه. اینم از این قبیله، بنابراین که بدل کل از کل باشه یا جزء از کل باشه. از بله از یک منظر دیگر هم اون قید لا یصلح النظر الی یا لا یصلح النظر الی، اونم احترازی است یا عرض شود که توضیحی است. اگر قید توضیحی باشه باز تقویت میکنه قول به عدم استثناء وجه و کفین در یه جایی از جسد او که اون نقطه توضیحش اینه که لا یصلح النظر الی، یه ظهور یا اشعاری پیدا میکنه به این که همه بدن لا یجوز النظر الی. و اگر قید را احترازی بگیریم اون وقت داره دو بخش میکنه اعضای بدن را، یه بخشی که لا یصلح النظر الی مثل العالم العادل که داره تنویع و تقسیم میکنه موصوف را به دو قسمه، بنابراین که قید احترازی باشه. این حالا اونم عرض میکنیم، حالا عرض میکنیم. پس دو جا اینجا در دو نقطه دو احتمال وجود داره، یکی کل فی مکان لا یصلح النظر الی بدل کل از کل است یا جزء از کل، دو احتماله و هر کدام یک دلالتی یا لااقل اشعاری در اون هست. دو نقطه دومی که باز دو احتمال داره قید لا یصلح النظر الیه، که آیا این لا یصلح النظر الی از قبیل قیود توضیحی و تفسیری است که باز اشعار به عدم جواز نظر به وجه و کفین درست میشه، یا قید احترازی است اون وقت اشعاری لااقل اشعاری داره به این که دو نوع هست اعضا و بعضیش یجوز و نظر اله. این دو نقطه ای که هر کدام از اینها دو احتمال داره و هر احتمالی معید یکی از اون دو قول در جواز نظر به وجه و کفین یا عدم جواز نظر به وجه و کفینه. در این بله حالا صحبت میکنیم این را. افزون بر این دو بحث، یکی راجب فی مکانن که بدل جز از جز یا کل از کل یا احیانا حالا بدل نیست، و اون لا یصلح هم که دو احتمال توضیحی و احترازی درش هست، این نکته دیگر هم را باید اینجا مورد توجه قرار داد که اگر قید هم احترازی باشد اون وقت چه ظهوری داره، بنابر این که قید احترازی باشه چه ظهوری داره. خب معمولا قیود احترازی را نمیگن که دارای مفهومه، دارای مفهوم نیست، ولی مثل مرحوم آقای خویون ها احتمال دادن یه نیمه مفهومی در این قیود احترازی هست. وقتی که میگه اکرم العالم العادل، این وصف یه مفهومی داره در این حد که حکم در مطلق علی وجه الاطلاق نیست، عالم به ما هوه دیگه وجوب اکرام نداره، این اندازه درش هست. نمیگه که هیچ موردی دیگه غیر از عالم غیر از عادل از انواع علما این حکم وجوب اکرامو ندارن که مفهوم مطلقه، فقط میگه این مطلق به وجه الاطلاق مفهوم این حکم درش نیست. این فرمایشه که در مفهوم وصف آقای خویی فرمودن که میفرمان مفهوم وصف طبعا احترازی، چون وصف توضیحی که روشنه که مدلولی نداره، فقط تفسیر توضیح. اما اگر وصفی احترازی بود و تنویعی در مقسم و موصوف ایجاد میکند، این ظهور در این داره که این حکم در عالم به ماهوه نیست، ولو که ممکنه در عالم مثلا خدمتگزار باشه ولو عادل نباشه، با یه قید دیگری میتونه یه حکم باشه، به خلاف مفهوم شرط که اگر بگه اکرم العالم اذا کان عادلا، معناش اینه که غیر عادل چه مطلق عالم چه با قیود دیگر این حکم رو نداره. یه مفهوم بینابینی را آقای خویی فرموده.
اینجا که نیاز به مفهوم وصف نداریم، با همین احترازیت قیود به این بیان که این قید احترازی که یک مکان لایشله و نظری رو فرض کرده، کاشف از اینی در ارتکازش این بودی که ما در جسد دو جور مکان داریم.
همین این همون مفهوم آقای خویی دیگه، یعنی در کل این امکنه این نیست، در کل علما این نیست. حالا عرض میکنم مرحوم این احتمالاتی که اینجا متصوره، پس یک بار دیگه عرض میکنم یک بحث در فی مکانن هست که بدل از جز از کل یا کل از کل، یه بحثم در این قید لا یصلح النظر الی هست که قید توضیحیست یا احترازی. این دوتا بحث. بحثی که در ادامه این بحث دوم مطرح میشود این است که این قید اگر احترازی باشه مفهوم دارد یا ندارد، ولو مفهوم در حد اقلی که بگه حکم روی مطلق نیست. اینا مباحثی است که اینجا مطرح است. حالا راجع به این دو سه تا مسئله ای که اثرگذار در جزئیات موضوع هم هست در اینجا و غیر اینجا، چند نکته رو خیلی سریع عرض بکنیم. در اون بحث اول که فی مکانن بنابر این که بدل باشد، آیا جز از کل است یا کل از جز، این دو احتمال، اینجا سوالیه که آیا ما یه قاعده ای داریم که اصل اینه که بدل کل از کل باشه یا جز از کل باشه. ممکنه کسی بگوید که یعنی دو احتمال اینجا وجود داره، برای هر کدام ممکنه اینجور استشهادی بشه. ممکنه کسی بگوید که اصل در بدل کل از کله، این ازهره در بدلیته و بدلیت جز از کل مثلا یک امر ثانوی است، ظهور بدل در بدلیت کل از کله، این یک احتماله که معید احتمال اول میشه. در نقطه مقابل ممکنه کسی به عکس بگه، ممکنه کسی به عکس بگه، بگه ظهور بدل در جز از کله. چرا؟ برای اینکه شبیه اون چه که در قیود و اوصاف میگیم اینجا باید بگیم. شما چطور در قیود میگید اوصاف میگید که اصل اینه که یک بار تازه ای داشته باشه، زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی، و وصف هم باید یه حرف جدیدی را در کلام بیاره، نه اینکه فقط یه قید توضیحی باشه. بدل جز بدل کل از کل شبیه قید توضیحی است، ولذا اصل اینه که بدل را جز از کل بگیرید، یعنی یه بار جدیدی داشته باشه، افاده معنای تازه ای بکنه. اصالت و تأسیس در هر حرف و کلمه و کلامی که در سخن متکلم حکیم وارد میشه، این همون زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی است، و اصل این است که هر کلمه ای که میگه یه بار جدیدی رو داره افاده میکنه، مطلب تازه ای رو داره تأسیس میکنه.
افاده معنای جدید که متوقف بر جز بر کل نیست که، مثلا این معنای جدید رو یعنی کل رو از یک جهت دیگه بهش نگاه کنیم. مثلا
حالا من این زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی که از ادبیات میگم، این به عنوان استشهادی میگم، ولی اونی که اصولی هست همون اصل عدم تأکیده، اصل تأسیسه، اصل اینه که یک مطلب جدیدی را با کلام شما شه. نه نه نه، تفسیر جدید نیست. جدید که به این معنا که هر چی که یک کلمه که داره میگه یه عنایتی داره که اون جدیده، اون جدید معنی مطلقه. نه، اصل اینه که یه حرف تازه که اگر نمیگفت نبود داره افاده میکنه، و این در تفسیر نیست. ولی زا هر جا بین تفسیر و تأسیس تردیدی حاصل بشه، شاید اصالت و تأسیسی منجا داشته باشیم. عرض شود که البته اینا از اصولی است که چندان استحکامی نداره، با ادنا قرینه میشه ازش عبور کرد، از اون اصول خیلی مستحکم نیست، ولی در این حال در حال طبیعی بعید نیست که بگیم ظهور اینه، مگر اینکه قرینه خلاف باشه، تا قرینه خلاف به سادگی پیدا میشه. بنابراین بعید نیست که ما این در اون بحث بدله، در بحث بدل بعید نیست که بدلیت جز از کل اولا و اقوا و ازهر باشه، این در بدلیت که احتمال دوم بود. در قید هم در بحث دوم فی لا یصلح النظر الی، در اون هم احتمال احترازیت طبعا اولاست، اصل در قیود احترازیته، مگر این قرینه پیدا بشه که این قید قید توضیحیه. خب تا اینجا بعید نیست که در هر دو موضع ما قائل بشیم به این که فی مکانن بدل جز از کل یه بار جدیدی داره، تنویعی در مبدل و من داره ایجاد میکنه. قید لا یصلح النظر الی هم بعید نیست که بگیم داره تأسیسی میکنه و قید احترازیه.
وجه توضیحی بودن است این قید
چی؟
وجه توضیحی بودن این لایه
میگه در یک موضعی از جسد او، این موضع میگه خصوصیتش اینه که لایصلح النظر الی.
مفروض این اینه که کلن جواز نظری،
نه هیچ مفروضی ما نمیدونیم، همه میخوام ببینیم این چی میگه این روایت، مفروض ثابت قبلی نداریم که بخوام اونو حمله بر
مفروض راوی.
نه همین، اگه راوی تو ذهنش این باشه که مثلا کلا نمیشه،
اونم تابع اینه که اینو چجوری معنا بکنیم.
نه منظور اگه اونجوری باشه این قید معنی نداره که اینجوری توضیح بده.
چرا
این معذر امام چه معنی داره؟
نه چرا میخواد بگه من اینو میفهمم که این بدن او بدن زن اجنبیه لا یصلح النظر الی،
مثلا کلش هم نمیتونیم
نه. بله همینو داره بیان میکنه. نه هیچ بعیده نه،
بعد کلش ممکنه
بعیده که بله، به خاطر اینکه اصل در قیده، اینی که تو نه غیر از اون چیزی نداریم، غیر از اون همینه دیگه. اصل اینه که اصل در بدل اینه که حرف تازهی میخواد بزنه میشه بدل جز از کن. اصل در قیدم که وصف میاره برای مکان لا یصلح النظر الی اینه که احترازی باشه، ولذا در هر بخش اصل میگه که اینجا یک چیز جدیدی رو داره میگه، و یعنی داره تمرکز ذهن سائل روی لا یصلح النظر الیه فی مکان لا یصلح النظر الیه، این ذهن او متمرکز روی بخشی است. منتها بعد از اینها سوالی که مطرح میشه اینه که حالا این بدل جز از کل شد، غیر احترازی شد، مفهوم داره؟ طبق مبانی مشهور میگم مفهوم نداره. آی خویی یه نوع مفهومی برای قیود احترازی قائله. مرحوم شیخ در اینجا کلام شیخ رو که ملاحظه بکنید در نکاح میفرمان که این جمله لا یصلح النظر الی این نشون میده که در ذهن راوی دو نوع عضو متصور بوده، عضو لا یجوز النظر الی و عضو یجوز النظر الی. اینو مرحوم شیخ میفرمان. ما این نظر شیخ را تقویت کردیم علی رغم اینکه اون مفهوم آقای خویی را قبول نداشتیم، برخلاف بعض افاضل که اونجا شما اینم را قبول داشتید، شما آخر مفهومی اصالت المفهومی بودید تو بحثای مفهوم. عرض شود که علی رغم اینکه حالا اون فرمانش آقای خویی را علل اطلاق نمیپذیریم در اون مفهوم، بحثش هم در اصول، اما در این حال گاهی یک شواهدی در کلام وجود داره که مقداری اون مفهوم نیمبند را تقویت میکنه. اینجا بعید نیست اینطور باشه. ما هم در بحث جواز نظر و بحث وجه و کفین این شبه مفهوم را در اینجا تقویت کردیم. این فضای این روایت اینطوره. همینطوری بگه اکرم العالم العادل، نه اینجور مفهومی ازش در نمیاد، ولی در این شکلی که با این طول و تفصیل و دوتا قید و اینها بیان میکنه بعید نیست همونی که ایشون هم به ذهنش میاد که راوی مد نظر داشته از این استفاده بشه.
آقا میشه این عبارت رو به کل جسد بزنیم و در این حال هم قائل باشیم به این جواز نظر به وجه کفن هم قائل باشیم،
لایسلح رو دو تیکه کنیم، یعنی لایسلح به قسمتش حرمت، قسمتش کراهت.
بله، حالا راجع به یسلو هم بحث کراهت و حرمتش نوشتیم میگیم اونا.
میخوام بگم میشه بدل خلص بلمن را کرد و در این حال دلالت و نگاهت.
بله بله بله، میشه که لایسلو را اگه بگیم حرمت و کراهت هر دو میگه. حالا راجع به اونم یه بحثی میکنیم بعد. خب تا اینجا اینم یک بحث، بنابراین این در این بحث ما ارزمان آن است که فی مکانن دو احتمال داره در بنابر بدلیت، شاید اولا همون بدل جز از کل باشه، این یک. در لا یصلح ندر و الی هم دو احتمال داره، قید توضیحی یا احترازی، و اینجا هم باز احتمال دوم اولاست که قید احترازیه. و در مبحث سوم هم پس از اینکه این دو بحث رو پشت سر میگذاریم، این سوال مطرح بود که اینجا مفهومی در حد اونچه که آقای خویی در اوصاف میفرمان دارد یا ندارد. ما عرضمون اینه که کبرویه نه، ولی در اینجا همونطوری که مرحوم شیخ هم استفاده کرده، اجوا و فضای بحث و مناسبات حکم و موضوع و احیانا بعضی ارتکازات مساعده بر اینه که بگیم این قید احترازی به این شکل است که میگه اینجا این حکم هست و در غیر آن این حکم نیست. یه شبه مفهومی بعید نیست اینجا باشه، و اگر این باشه اون وقت میشه جزء ادله جواز نظر به وجه و کفین. در بحث وجه و کفین ما این رو تربیت کردیم. نکته بعدی که اینجا وجود داره این است که خب حالا همه اینا تو کلام راوی و سائل هست، اینو که تو کلام امام نیست که این دقایق را بتونیم استفاده بکنیم و بعد بگیم حکمی ازش استفاده بکنیم. اینم جوابش این است که بنابراین یه اشکال و سوال اینجا مطرح است که اینا همه در جواب در سوال سائل است، نه در جواب امام. پاسخ اینم رو باید به این شکل مطرح کنیم، بگیم که امام گویا این ذهنیت رو تایید کرده،
ترک استفسار
و عدم تذکر به این. بله
بیشتر به اعراض میخوره
که این در پاسخ به این سوال اینجور گفته شده که تقریر امام نسبت به این مسئله وجود داره، گرچه حالا این جای ابهامی وجود داره که آیا امام داره همه این بحثای قبلی هرچی او گفته تو ذهنش بوده تقریر میکنه، یا اینکه نه متمرکز رو همون نقطه اصلی قصه است، اونو گرفته داره جواب میده. و این تردید در این دائره تقریر وجود داره.
شیخ
بودم. بله. حالا این تقریر آیا شمول داره همه ریزکاری ها؟ یه مقداری درش تردید هست.
حالا این تقریر های مقدمی دیگر مثلا به اینه که قرینه بین امام و راوی نبوده. اگه قرینه بین امام و راوی
خب اون که حالا اصل عدمشه. نه ببینید این
میدونم مبنای میزای قومی که
مبنای حالا مشهور اینه
خدشه داره، ولی میخوام بگم این بله. جاها آدم تردید میکنه، شاید ارتکاز اون بازهات اون موقع معلوم بوده بین امام و راوی.
نه
صحبت معمولی داشتن
با این دیگه پارادایم ما رو فعلا تغییر نمیدیم. اصل این که قرینه چیز خاصی بین امام و سائل نیست.
اصالت عدم قرینه مسلمه، قبوله.
شما میخواد دیگه شواهدی اینجا وجود داره این هم چیز نیست. نه 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 اینجور واقعا قرینه ای داشته باشیم که اینجا یک چیزی بین امام و سائل وجود داشته، این نیاز به یک اثبات جدی داره، ولی اصل عدمشه. و صلی الله علیه و آله.